بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو رکته باز قبل از اینکه وارد مسئله اول بشیم، در همین مقدمه ای که در کتاب تحریم وجود داره در مورد صلات مسافر باید متعرض بشیم. نکته اول این است که امام رضوان الله تعالی علیه ولو اینکه فرمودن و فتوا دادن به اینکه در مسافت تنفیدیه فرقی بین رجوع لیومه و رجوع لغیر یومه نمی کنه، در هر دو صورت قصر تعین داره. اما می فرماین الا ان الاحوال احتیاطا شدیدا فی صورت الاخیره از تمام و معذالک و قضا و صوم. می فرماین در صورت اخیره، یعنی اینجایی که رجوع لیومه نداره و مسافت تلفیقیه، احتیاط اونم فرمان احتیاط هم شدیدن. این است که هم قصد به خانه، هم تمام به خانه، هم روزه بگیره و هم بعدم قضاش رو انجام بده. خود مرحوم سید در عروه ایشون هم گفت فتوات این است که در تعین قصد فرقی بین رجوع لیومه و رجوع لغیر یومه نداره. اما این فرمان ولیکن معذالک الجمع بین القصر و تمام و صوم و قضائه فی صورت عدم رجوع لیومه او لیلته احول. این فرمان در اینجا که رجوع ندارد احتیاط این است که جمع کنه بین اینها. صاحب جواهر علیه الرحمه ایشونم بعد از اینکه قول به تخییر رو عدلش رو میاره و رد میکنه که ما بحث کردیم مفصل، قول به تمام و تعین تمام رو هم عدلش رو مورد مناقشه قرار میده. در صفحه 218 این فرمان فند احتیاطو بالجمعه بین القصر و تمام و صوم و قضائه مما لاین بقی ترکوف المقام. ایشون هم فرمان این احتیاط لاین بقی ترکوف و ما عدم تمکن. حالا اگر کسی تمکن نداره، حالا فرض کنید رفته اونجا، خب کار زیاده، اشتغالات زیاده، یه تمکن نداره که هم قصد بخونه هم تمام. می فرماید لا ریب فی احوطیت تمام من القصد، تمام از قصد احوطه. چرا؟ لاتفاق من عدل عمانی و من تبعه علی حصول البراءته به. می فرماید عمانی و من تبعه عمانی اینا اتفاق دارن، یعنی منهدای عمانی. غیر از عمانی عرض میکنم که و من تبع او اینا اتفاق دارن در این که این اگر کسی آمد تمام خون براءت حاصل میشه. دلیل بر این که تمام احوط از قصره همین اتفاق قرار داده ایشون، که حالا باید بینیم این اتفاق هست یا نه. اجازه خب نه، حالا اگر کسی میخواد احتیاط کنه واقعا میتونه چیکار کنه؟ گاهی اوقات احتیاط مراتب داره. میگیم مرتبه اولا این است که هم قصر بخونه هم تمام. حالا اگر کسی تمکن از این احتیاط نداره، میخواد باز بین قصر و تمام بینه کدوم مطابق احتیاطه. الان شما رفتید یک جایی نمیدونید اینجا شرایط قصر رو دارید یا ندارید، میخواید احتیاط کنید. خب در درجه اول این است که هم قصر رو بکنید هم تمام بود. حالا اگر این براها تمکن نداشت در درجه دوم کدوم مطابق احتیاطه؟ تمام مطابق احتیاط یا قصر؟ سؤال جواب کرمت تمام مطابق احتیاطه، چون در میان قدما من ادای عمومانی قائل به این است که تمام موجه برابرده. چرا؟ چون هم سید و هم سید و ابن ادریس و اینها که قائل به تعیین تمامن، صدوق و منطبه صدوق قائل به تخییرن، پس همه اینا میگن اگر کسی تمام خون این مطابق و احتیاطه. حالا از دیدن از بعدیشون می فرماد و امکان القصر رو احوال، چرا نظرن الى نصوص. می فرماد ما اگر ملاحظه فتاوا رو بکنیم، ملاحظه فتاوا این است که تمام احوال، اگر ملاحظه نصوص رو بکنیم اونی که اقرب به این نصوص قصره، احوت می شود قصر. پس قصر مطابق با احتیاط من حیث و نصوص، تمام مطابق با احتیاط من حیث و فتاوا. اون وقت بعد خود صاحب جواهر رو فرمود الا ان ملاحظت الفتاوا اولا. خب حالا کسی از صاحب جواهر سوال کنه ما ملاحظه فتاوا رو بکنیم بهتره یا ملاحظه نصوص رو؟ این خودش خیلی مطلب مهمی دیگر نکات اجتهادی است که از کلام سوال و جواب استفاده میشه. در دوران بین ملاحظه فتاوا در یه مسئله و ملاحظه نصوص میفرد ملاحظه فتاوا اولاست، اما دیگه بچهش رو ذکر نمی کنه. چیه بچه را؟ آقای رکم خوشید به ذهنتون میاد چرا ملاحظه فتاوا اولاست؟ یعنی اگر ما به نصوص نگاه کنیم ادله و روایات ازش قصد استفاده میشه، به ملاحظه نصوص باید تمام قصد بکنیم از باب احتیاط، به ملاحظه فتاوا نماز رو باید تمام بکنیم. چیو؟
یعنی هم متن روایت هم تربته بود فتوا دادن، این خودش باید میشه که ما فتوا رو مقدم کنیم. یعنی فتوا رو مقدم کنیم متن روایت بود از دو جنبه داره، چرا هم متن روایت هم فتوا بیدادن عمل کردن
میدونم. چرا حالا الان ما نصوص داریم؟ الان
این طرف نصوص داریم ولی فتوا بهش ندادن، اون طرف خود الان فتوا دادن هم بر طبق فتوا نصوص بیان کردن
و هم بسیار بشه
فتوا
دادن. خب نه، در صورتش که بگیم از این اعراض شده باشه، خب اگه نباشه که اصلا نمیشه از روش فتوا داد. فرض ما اینو اثبات کردیم، ما اینو اثبات کردیم، خود صاحب جواهر هم قبول کرد، دیگران کردیم، نصوص اعراض نشده. این نصوص رو این نصوص رو گفتیم برای جمع بین روایات مشهور اومدن مسئله تخییر رو مطرح کردن، و خود همین که مشهور آمدن در مقام جمع بر آمدن معناش هست که بر طبق این نصوص دارن عمل میکنن. یعنی نمیتونیم بگیم این نصوص گرچه اعراض شده، اگر از این نصوص اعراض شده بود که اصلا فتاوا تعین داره. الان ما صورت مسئله من اینجا اینطوره، میگیم آقا یه موردی فتاوایی داریم، نصوصی هم برخلاف این فتاوا داریم، از این نصوص اعراض هم نشده. بلکه حالا متأخرین و از متقدمین هم ابن ابی عبدی بر طبقش فتوا داده. بله ببینید اون چیزی که میشه اینجا ذکر همینه، به این قدما ممکنه یک نصوصی داشتن به دست ما نرسیده، به این قدما ممکنه یک نصوصی داشتن، یک از اون اصول عربن مهن نسخی در اختیار اونها بوده که به دست متأخرین نرسیده، لذا بخش اولویتی که ملاحظه فتاوا از ملاحظه نصوص اولاست و اولویت رو همین قرار بده. نه خب اینو یقین داریم، اینو اجمالا میدونیم که بسیاری از نصوص دست ما نرسید، میدونیم خب بله یقین ندارم، خب لذا تعیون پیدا نمیکنه، اگر یقین داشتم تعیون پیدا میکنه، همین بخواد که احتمال بدیم سر به اولویت ببینید، فتوا وجود داره، نصوص هم وجود داره، این نصوص ازش اعراض هم نشده، درسته؟ اون وقت میگه ما چرا ملاحظه فتاوا اولاست؟ میگه لامکان این که و لاحتمال این که نصوصی در اختیار قدما بوده دست ما نرسیده، همین احتمال موجب اولویتش میشه.
این
طرف هم بیانید
بچه ما از این بچه بچه
ما اینی که علتی
که
فرقتون در اولویت داریم
فتوا داده، یعنی فتوا داده، یعنی فتوا داده، یعنی احمد
رو میده
ندیگه
اصلا جواب شاره بچه
دیگه احتمال داریم اولویت داریم
بله
چرا اولویت داریم
نه خب این طرف یعنی ببینید آقا فتوا مسترد میخواد، مسترد میخواد فتوا
میخواد بگم، ولی شما یه چیز سر به احتمال بگید موسوسی
بله
این دلیل نمیشه، باید
بگید
فتوا
دارد و فتوا نمیشه مسترد بگید روایات این فتوا عرض کنم که نه گفت هر بدون هر بدون خوبه ولی مقابل مقایسه نیست بینه ما بونون به این عرض میکنم که ببینید نه فتاوای اونو حتما مستند داشته، ما میگیم لعلا این رو قبلا این بحثم کردیم و حتی اونجا این بحثش رو مثل مرحوم آقای بروجردی فرمود در این تصور نسخ ها کشف از وجود یک نسل معتبر میکنه در نزد اونها، اشکال کردیم که خب پس این نسل چرا به دست ابن ابی عقیل نرسیده، گفتیم ابن ابی عقیل نبوده در عرض مشارف که همون بلاد علما و اینها زندگی نمی کرده، در عمان بوده لذا دور بوده یه مقداری، اون چه که به نظر ما میاد داره اولویت کلام صاحب جواهر فقط همینه، ببینید اگر از نصوص اعراض بود اصلا دیگه نمیشد وقتی با نصوص فتوا داد، باید به مقتضای فتاوا و عمل میکرد، ما اثبات کردیم از نصوص اعراض نیست لذا مطابقت با نصوص احتیاط من حیث النص، مطابقت با فتاوا احتیاط من حیث الفتوا، در دوران بین احتیاط من حیث الفتوا و احتیاط من حیث النص اولویت با فتاواست. حالا ببینید باز مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه ارده می فرمد این احتیاط لایق بشه، احتیاط وجوبی میکنه ایشون، یعنی ایشون می فرمد کسی که مسافت تنفیلیه دارد و لن یرجع لیومه احتیاط وجوبی داره مرحوم آقای بروجردی که این جمع بکنه بین قصر و تمام و بین روزه و قضا روزه، باز وقتی حواشی اورده رو میبینیم حالا ازده بدیم من دارم کلام فتواشون رو دارم میگم یا نظرشون رو بزنم لایوت رو هست بله لایم ولی ترکو خود لایوت رو که فرق داره لایم ولی ترکو دیگه به شدت احتیاط داره نه از وجود نیست. نه ببینید الان امام هم رضوان الله تعالی علیه می فرماند الا ان الاحبت احتیاط شدیدن باید احتیاط وجوبی نیست، یعنی احتیاط مستحبی مؤکد. مرحوم فیروز آبادی هم بود در حاشیه عروه، ایشون هم احتیاط شدید داره. منتها مرحوم جواهری که از نواده های صاحب جواهر هست ایشون میگه لا محل للاحتیاط، اصلا میگه بشی برای احتیاط نیست، لأن المسئله قطعیه. حالا این عبارت مقدار اجمال هم داره، لا محل للاحتیاط یعنی همون قصد تعین داره و ما قصد به تعین قصد داریم، این یه احتمال. از اون برش هم میشه بگیم شما خواهد یه مخبور قطع به تعیان تمام داریم و یه محلی برای احتیاط از این جهت نیست، باید حتما تمام بخونه. عبارت اجمال داره، احتمال قویتر از اون هم احتمال اول. خب حالا ببینید این انظار ما ادله رو همه رو بررسی کردیم، اولین سوال این است که بالاخره بعد از این قوه در ادله آیا اینجا مجال برای احتیاط وجود داره یا نه، اونم احتیاط وجوبی که مثل مرحوم آقای بروجردی دارن. ببینید ما اطلاق روایات تقدیمی رو دلیل قرار دادیم، این یکی. روایات عرفات رو هم دلیل دوم قرار دادیم، این دو. اون روایات مربوط به تمام دو تا روایت بود و مشکلاتی داشت هر کدام که این دو تا روایت بود که بحث رو مفصل گفتیم. ما یک این رو خوب دقت کنیم، یک نفس معتبری که داشته باشیم بگیم ما از این نفس وجوب تمام استفاده میشه در این سفر تنفیذی که لن یرجه لیومه، ما پیدا کردیم و گفتیم علا فرض این که همچین نفسی مثل صحیح عبدالرحمن باشه این مقاومت با اون ادله دیگه نمیتونه بکنه، اصلا حالا که نمیتونه مقاومت بکنه یا همچین نفسی اصلا نداریم لا مجال احتیاط وجوبی، نفس نداریم. ما برای لزوم تمام در این فرد فاقد النفس. خب آیا حالا که نفس نداریم فتوای سید مرتضی و چند نفری که از سید مرتضی تبعیت کردن آیا این منشه برای احتیاط وجوبی میشه یا منشه برای احتیاط استحبابی میشه؟ ما با وجود این همه ادلهی که اقامه کردیم فتوای مثل مرحوم سید و منطبه سید منشه برای احتیاط استحبابی میشه، لذا نه احتیاط وجوبی رو ما قائلیم، این یکی، نه شدت الاحتیاط رو قائلیم، این دو. برای احتیاط استحبابی در اینجا هست، اونم منشأش فتوای مثل مرحوم سید و اینهاست که این رو منشأ جاهای دیگر یه فقیه وقتی از جهت ادله به یک دلیلی میرسه به یک نظری میرسه اگر فتوای مخالف باشه اون فتوا رو میتونه منشأ برای احتیاط قرار ده. مثلا اگر در تسبیحات اربعه به این نتیجه رسید که یک بار کفایت میکنه، حالا اگه فتوا وجود داره برای اینکه سه بار نه فتوای مشهور بده، این میتونه مرجع برای احتیاط استحبابی باشه. ما به نظرم هر چی تأمل کردیم در اینجا لا وجه لاحتیاط وجوبی کما لا وجه لشدت الاحتیاط، احتیاط استحباب مانعی نداره. این نقطه اولی که در مورد این احتیاطی که امام فرمودن که نقطه علمی مهمی داشت. اما نقطه دوم، نکته دوم، یه فرعی رو اینجا مرحوم سید داره اما مرحوم امام ندارن. اینم باید متعرض بشیم ما در این قسمت از بحث. گفتیم که یکی از شرایط صلات مسافر این است که مسافت رو طی بکنه. مسافت هم بودیم چه مسافت انتظاریه چه مسافت تلفیقیه، و در مسافت انتظاریه یا تلفیقیه گفتیم در مقصد دست اقامه ده روز نکنه. اگه حالا هنچه مقصد هم دست اقامه ده روز کرد اینجا قصد نمیشه. چهار فرصت میره میخواد ده روز بمونه، چهار فرصت برگرده، باز قصد نمیشه. حالا اگر کسی در اثناء طریق مردد بشود که آیا قصد عشرت ایام بکند یا نکند، الان راه میفته ذهاب و ایام مجموعاً اشبرسر هست اما نمیداند که در مقصد قصد اقامه عشرت ایام دارد یا ندارد. مرحوم سید فرمود اینجا تعین تمام. عبارت سید این می فرمود ولو کان من قصده از ذهاب و ایام، بخواد بره چهار فرصت چهار فرصت برگرده، ولیکن کان مترددن فی الاقامه فی الاثنا عشرت ایام و عدمه ها، این در این که در اثنا آیا قصد در روز بکنه یا نه بکنه مردده، یعنی لاکن کانم مترددن فلق اقامه که این مترددن در اثنا و قضای راه. الان براش این تردید حاصل شد که آیا در مقصد در روز رو بمونه یا نه. لن یقصر این باید نماز تمام بکنه، ولی چهار فرصت میره چهار فرصت میاد تو اون مقصد یه شب میمونه. این تا اینجا ما میگفتیم یعنی مرحوم سید مشهور متأخرین امام و ما که تبعیت کردیم از این بزرگان بوده، ها چهار فرصت میره شب رو میمونه فردا میخواد برگرده نمازش کنسه. اما حالا اگر در اثناء طریق تردید براش حاصل بود که آیا در مقصد قصد عشرت ایام بکنن یا نکنن، می فرماید در یا قصده این باید تمام بکنه نمازش. کسی که تردید دارد در این مسافت تنفیدی کما که الان بیان هم کنم کما اندن امرف امتداریه این امتداری، کسی هشت فرصت رفته نمیدونه که آیا قصد عشرت ایام میکنه یا نه، نمیدونه این رو.
اما قصد عشرت داره؟
بله؟
قصد عشرت داره؟
بله دیگه
قصد عشرت نداره؟ قصد مقیم عشرت نداره؟ چطور نمازش باید سخامه بشه؟
قصد عشرت ایام مردده حالا زیده من عرض کنم حالا زیده خیلی خوب حالا زیده ازده بفرمه خیلی خوب حالا ازده بفرمه کما ان الامر فی الامر کما ان الامر فی الامتدادیه ایزن کذاره. پس این یه بار دیگه من فرق می کنم و دوکانه این دوباره همون قبل از ورود به مسئله اولی، یعنی ما در صلات مسافر سید مرحوم امام یه مقدمه چند سطری دارم بعد ورود مسئله اول میشه که در این مقدمه فرمودن مسافت هشت فرسخه، یک لا فرق بین الامتدادی و تلفیقی، دو در تلفیقی هم فرمودن لا فرق بین این که رجوع لیومه داشته باشه یا نداشته باشه، این سه حالا نکته چهارمی که میگن اینه، ولو کان من قصدهی از ذهاب و عیاب، در همین مسافت تنفیریه، اگر قصدش ذهاب و عیاب باشه، ولیکن کان مترددن فل اقامه فل اثنا عشر ایام و عدمها، در اقامه و عدم اقامه این مردده، لن یقصر، این نباید قصد بکنه. کما ان الامر فی الانتدادیه ایزن کداره، بله یعنی اونجا از اول براش تردید حاصل نشده، از خواهیم گفت فرقی نمی کنه از اول هم باشه، این یعنی فقط در فرض اصناش آورده ولی این موضوعیت نداره. خب ببینید اینجا مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک می فرماید لعدم قصد سفر الواحد ثمانیت فرازه، این آدم قصد ثمانیت فرازه در سفر واحد نداره، ولو ملفقتن. و بعد می فرماید در دنباله مطلب فرمایشون اینه، می فرماید چطور قصد اقامه در مقصد، حالا اگر کسی چهار فرسخ رفت در مقصد قصد اقامه کرد، یا هشت فرسخ رفت در مقصد قصد اقامه کرد، قصد اقامه در مقصد مانعیت از قصد رو دارد، کذاره که تردد فیها، کسی که نمی داند که آیا اقامه عشر ایام دارد یا ندارد. حالا به نتجه می میشه دیگه، به نتجه می میشه. حالا اجازه بید دلیلش بگم چیه، عجله نکنید ها. بله این چون باعث به شما خیلی نمازات رو باید یاده کنید طبق نظر دیگه. خب مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون می فرماید که ما این روایاتی که در باب تلفیق خوندیم، یعنی شما دلیل مرحوم آقای خوی هم کلام سید رو قبول میکنه، نظر سید رو قبول میکنه و در مقام استدلال و فرمایش سید می فرماید شما اگر مراجعه بکنیم به کلمات فقها، فقهایی که آمدن گفتن آقا در مسافت تلفیقیه این یقصر، جایی میان میگن یقصر که اراد الرجوع ولیکن رجوعش لیومه نیست، اما قصد رجوع داره، و همچنین میفرمان کسانی مثل مرحوم صدوق و منتبع صدوق که میگفتن این مخیره، مورد فتواشون کجا؟ مورد شویست که اراد الرجوع ولیکن لاله یومه. میریم سراغ قائل به تمام، اونایی هم که قائل به تمام موضوع بحثون همه همینه. پس ما وقتی فتاوا رو میبینیم، فتاوا در جاییست که اراد الرجوع ولیکن لاله یومه، اصل رجوع بر مسلم اما لیومه نیست. میهیم سراغ روایات، ما دو دست روایات داشتیم، یکی اخبار تلفیق داشتیم، یکی هم اخبار عرفات. اخبار عرفات که مسلم اصل رجوع تردید نداره، اینا بنابرا برگردن اعمال مکه را انجام بدن. اخبار عرض میکنم تلفیق، اینها هم بریدون ظاهبن و بریدون جاییان اینا هم ظهور در این داره که موردش عرض میکنن در جاییست که اراده حضور بکنه اخبار تنفیق، موردش جاییست که بریدون ظاهبن و بریدون جاییت. در نتیجه میفرمایند که دو مورد هم از مورد فتاوا و هم از مورد روایات خارجه. یه مورد اونجا است که لولن یقصد رجوع اصلا بل قصدن بقافی اربعت فراسخ. این یکی، کسی که اصلا قصد رجوع نداره سر چهار فرسخی خود همیشه بمونه. دو، او کان مترددن فل اوت، کسی که رفته در یه مسابقه تلفیقی اما نمیدونه برگرده یا نه. میفرمان فالظاهر المن مشهور لا یلتزمونه اونا به تخییر. حالا از دیر فهم میتن طرف کلام ایشون رو بخونه. میدونم خیلی خوب بزن بله. و کانم متردده چیه؟
متردده شما
بگید متردده در اینکه باید اونجور در رو بخواد بمونه.
خیلی خوب متردده در عوضه پس میشه؟ نه شما نمید
کانم متردده در عوض دیگه.
نه اون در عوضش متردده، نه در اینکه عوضه شما تو
کنید. نه آقای رحمه رو دقت کنید، آخرهای محرمزون این دیگه.
نه
حرف سید این هست، نه حرف سید این هست که حرف سید این هست که کسی از جهت مسافت چهار فرصت میره چهار فرصت بر میگرده ولیکن مترددن فی اقامت عشرت ایام، در مقصد مردده که آیه در روز بمونه یا نه. ایشون هم فرمود خب کسی که مردده فلعود میشه معنیش مردده فلعوده دیگه. نه حالا اجازه بدایر اما شما اجازه عدل نکنید یه خورده بذار من عبارت مرحوم آقای کوهی رو بگم. من هنوز که قبول نکردم فرمایش ایشون رو ولی بذارید هر کن نه لا تقف این الله همه انا. عرض میکنم ایشون میفرمان ظاهر این است که مشهور لا یلتزمون اونا به تخییر. اینجا که کسی مردده در عوده این مشهور ملتزم به تخییر نمیشن. مشهور میگن کسی که اراد الرجوع ولیکن لا یلتزم. بعد میفرمان لعدم قصدهی سمانیت فراسخ من الافرد. این آدم قصد هشت فرسخ از اول نداشته، یعنی میخوان بفرمان کسی که چهار فرسخ میره در مقصد اونجا میخواد اقامه عشرت ایام بکنه، یک، یا مردد است در این که اقامه بکنه یا نکنه. این دو، در این دو مورد این آدم یه قصد سمانیت فراسخ نداره. فإن قایت ما ثبت در اخبار عرفات و غیرها. می فرماید اگر کسی بخواد بره سراغ اخبار عرفات، اخبار عرفات نه قایت مستفادش این است که از امتدادیه به ترفیدیه چه می کنیم؟ تعدی می کنیم. اما تعدی از امتداد به تلفیق منوط به قصد رجوعه. اما من غیر قصده و رأسن، کسی که حالا تغییر داده از قصدشو دیگه نه حالا من رجوع نمی کنم و مردد باشه، فلیس هنا که ایو دلیل علی تقصیر لا تعینن ولا تخییرن. می فرمان بله اگر این کسی مبنای مرحوم کلینی رو قبول بکنه، رو مبنای مرحوم کلینی چون از ظاهر مگر یاد باشه قبلا کلام صاحب جواهر رو در تفسیر برای کلام کلینی گفتیم و گفتیم هر صاحب جواهره، ولی اگر کسی اون تفسیر رو نکنه و کلام صاحب جواهر رو بر ظاهرش ابقا بکنه، کلام کلینی رو بر ظاهرش ابقا بکنه، این از خیلی کسی چهار فرسخ رفت این نماز شکست است ولی اونجا بخواد بمونه قصد رجوع نداره و نمیخواد برگرده. خب بعد مجددا مرحوم آقای خویی برای اینکه مسئله رو یه مقدار توضیح بیشتری بدن می‌فرمایند تخییر مبتنی بر یکی از این دو راهه که قبلا اشاره شد، اما دعوا الجمع بین اخبار عرفات و روایات تمام، یا بگیم آقا مقتضای جمع بین اخبار عرفات و روایات تمام این است که ما به مسئله تخییر رو مطرح بکنیم. بعد فرمان و معلوم ان مورد الجمع هو قصد الرجوع، مورد جمع جایی که قصد رجوع داشته باشه. حالا من کلام ایشون رو دارم نقل میکنم. و اما دعوا الجمع بین اخبار عرفات و روایات تخییر و اخبار ثمانیه امتدادیه، میفرمان راه دوم برای جمع تخییر این است که بگیم آقا یه طرف اخبار عرفات رو داریم، روایات تخییر رو داریم، یه طرف روایات ثمانیه امتدادیه رو داریم. جمع بین اخبار تخییر میکنه. میفرماد هر دو راه موردش جایی که کسی قصد رجوع داره، هم راه اول هم راه دوم اینه. خب اینم باز مطلب دیگری که ایشون تا اینجا دارن. پس ببینید تا اینجا دلیل مرحوم آلخویی بر این فتوای خودشون و فتوای سید این است که چنین آدمی قصد ثمانیت مراتب نداره. این یکی. مطلب دوم فرمودن، البته اگر بخواییم دستبندی بکنیم خوب فرمایشات ایشون رو، اینطور دستبندی میکنیم. اول فرمودن مورد فتاوا و مورد روایات اونجاییست که کسی قصد رجوع داره. یکی. کسی که قصد رجوع ندارد اصلا و مردد هست خارج از مورد فتاوا و روایات. دو فرمودن که دلیل این است که قصد ثمانیت مراسخ نداره. سه میفرمان راه تخییر یکی از این دو راه، هر دو راهش در فرض که قصد رجوع داشته باشه. مطلب چهارم اعتراضی دارم بر صاحب هدایه. صاحب هدایه ایشون گفته نه قائلین به تخییر مطلقا میگن، میگن چه جایی که قصد رجوع داره اما رجوع لیومه نیست، چه جایی که اصلا قصد رجوع نداره و مردده. و میفرمان صاحب هدایق در جلد 11 هدایق صفحه 313 فرموده بعضی ها آمدن قول به تخییر رو منسوب کردن و مختص کردن به جایی که قصد در رجوع ولیکن لا لیومه. صاحب هدایق گفته هازا غلطون. مرحوم آلخویی میفرماید نخیر، غلط این است که شما دارید میگید، اشتباه این است که شما دارید میفرمایید. میفرماید و ظاهر، فرمایش آلخویی، و ظاهر رو ان الغلط هو ما دهنه از کیفه ینتظم به تخییر من غیر موجبه. ببینید آقای این کلام آقای خویی را همش کار داریم در رد صاحب هدایه. کیفه یلتزم به تخییر من غیر موجبه، موجب اون دو راهی که گفتیم، اون دو راه همش در فرضش که قصد رجوع داشته باشه. بعد میفرماید بله برای کلام صاحب هدایه یک توجیه وجود داره و اون است که قائل به تخییر مستند خودش رو حدیث فقه الرضا قرار بده، ولی ما قبلا آمده بودیم فقه الرضا نمیتونه برای ما مستند باشه. لذا ایشون میفرمان کسی که تردید در اقامه داره باید تمام بخونه، عرض میشود. منتها حالا این کلمه فعل اثنا آیا سید بخواد اگر کسی رسید به مقصد اونجا تردید پیدا کرده این نداره؟ در خود اثنای تردید داشت این موجب قصد سفر نمیشه. ایشون هم فرمان تردید در اقامه در اثنا موجب میشه که نماز رو تمام بخونه، لأنه غیر قاصدن لثمانیت فراسخ فعلا. بعد فرمان در امتدادی هم همین دوره مثال میزنن لو خرج من النجف الى کربلا،
کسی از نجف باز بیاد کربلا، از نجف تو کربلا نیمه را یه جایی هست بشونه خان خانوس احسن ازم بدید به شیخن العرب خانوس در یاد خانش یا نصفش بله و از قدم دان انشاءالله مشیه از نجف به کربلا رو میخوام عرض بکنم که عرض میکنم که خانوس نیمه را این نجف به کربلا مسافت مسافت امتدادیه. ایشون میفرماید اگر کسی اینجا دیگه مثال متعین در خود اسناه که حالا باید این رو روش دقت بکنیم که فارق بین ابتدا اسنا و انتها چیه. میفرماید اگر کسی در خانوس مردد شد بین این که آیا قصد اقامه عشرت ایام بکنه یا نه، این نمیتونه نماز قصد بکنه. فکما خلاصه حرفشون اینه انه مع العلم بتخلل الاقامه فی الاثناء، اگر کسی در اثناء علم داره که قصد حشرت ایام میکنه لا یقصر فکذا مع الشر، در شکش هم همینطوره لاشتراکه ما فی انتفاع قصد المسافه فعلا فلا مناص من تمام، لذا در این فرض تعین داره تمام. خب این ها فرماج آقای حکیم فرماج آقای مویی این رو پیش مطالعه بفرمایید تا ببینیم فردا چی باید در این مسئله بگیم و صلی الله علیه و آله.